نه متاسفانه توفیق نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع ففیها. بحث ما در بحث دوران بین محظورین بود، یعنی دوران بین وجوب و حرمت در بحث فقدان نس. مرحوم شیخ انصاری فرمود در این بحثی نیست که ما میتوانیم استصحاب عدم وجوب و حرمت را در جانبین مطرح بکنیم. تمام بحث این هست که علاوه بر اون استصحاب عدم وجوب و حرمت، اباحه ظاهری هم که همون بحث اصالت براءت باشد میشود جاری بشود یا نمیشود، که حالا اینجا سه قول مطرح میشود. بعضی ها قائل به این هستن که اباحه ظاهری جاری هست، یعنی اصالت براءت. بعضی ها قائل به توقف شده اند که از جهت حکم ظاهری و واقعی اینجا مسکوت هست، و بعضی قائل به تخییر شده اند. تو اون وجه اول داشتیم بحث میکردیم که بحث اصالت براءت بود که اباحه ظاهری جاری باشد. مباحثی مطرح شد، حالا مستشکل که انه این اشکالش این هست که ما نمیتوانیم قائل به اباحه ظاهریه بشویم در دوران بین وجوب و حرمت. چرا؟ به خاطر وجوب التزام به حکم الله. ما باید به حکم الهی چی باشیم؟ التزام داشته باشیم. حالا در دوران بین محظورین یا حکم واقعی وجوب هست یا حرمت هست، و قول ثالثی فرض بر این هست که مطرح نیست. چطور می شود که ما وجوب و حرمت واقعی رو طرح بکنیم و قائل به اباحه بشویم؟ این التزام به حکم الله بفرمایید نیست. این اشکالی که مطرح میشه. مرحوم شیخ انصاری میفهمون منظور از این التزام از دو حالت خارج نیست، یا التزام عملیه هست یا التزام قلبیه هست. اگر التزام عملیه باشد که در مقام بحث محققه، چرا؟ برای این که گفتیم در امور توسلیه مخالفت قطعی چی هست؟ اینجا مستحیله، مخالفت قطعیه نمی شود. یا انجام میدیم که موافق با وجوب هست، یا انجام نمیدیم که موافق با چی هست؟ حرمت. لذا در مقام عمل که ما ملتزم به حکم الله هستیم. ولیکن اگر قلبن منظورتون باشه که ما باید التزام قلبی به اون وجوب و حرمت واقعی داشته باشیم، این التزام تابع علمه. اگر علم ما به اون حکم واقعی تفصیلی باشد، بله باید چی داشته باشیم؟ التزام قلبی به عینه نسبت به اون وجوب یا حرمت داشته باشیم. ولیکن اگر علم ما علم اجمالی بود، نمیدونیم که آیا حکم واقعیه واجب هست یا حرام هست، اون چیزی رو که التزام پیدا میکنیم این هست که بله ثبوت فلواقع را التزام میکنیم که حکم واقعی یا بله بفرمایید واجب هست یا حرام هست. به این ما التزام داریم، البته ثبوت فعل واقع، اون چیزی که در عالم ثبوت هست به همون التزام داریم. ولی در مرحله اثبات که برای ما مبین نشده که یا وجوب است یا حرمت، اون ثبوت فعل واقعش هست. ما بله در حکم ظاهری قائل به اباحه می شویم و حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نیست. یعنی کسی هم که اصالت البراءت را در دوران بین محظورین جاری می کند و قائل به اباحه ظاهری می شود، این التزامو داره که حکم واقعی یا واجب است یا حرام هست. ولی از آن جهتی که حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نیست، این اشکال پیش نمی آید که شما بگین التزام دیگه به حکم الله ندارین. چرا؟ التزام به حکم الله هست. ما علم اجمالی داریم و در عالم ثبوت یا قائل هستیم این واجب است یا حرام هست، ولیکن در مرحله ظاهر اباحه ظاهریه مطرح می شود. لذا مرحوم شیخ انصاری می فهمن یه اشکال وارد نیست که ما بگیم به واسطه اینکه التزام واجب هست اصالت البراءت را نتوانیم جاری بکنیم. لذا می فهمن با این بیانی که خدمتون عرض کردیم اشکال دیگری که در بحث هست مندفع می شود. اون اشکالم این هست که بعضیا قائل شدن که بله حکم به اباحه طرح حکم واقعی هست، ولی این که ما گفتیم طرح حکم واقعی نیست، اینها رابطه طولی دارن، رابطه عرضی با هم ندارن که اگر ما التزام به یک حکم ظاهری پیدا بکنیم بگیم منافی با حکم واقعی هست. بله ما اگر حکم واقعی را ندانیم حکم ظاهری برای ما تنجس پیدا میکند، لذا تنافی اینجا نیست. این یک مطلب، لذا می فهمن این اشکال مندفع می شود. و دوم می فهمن این بحث ما رو گرفتن قیاس کردن با بحث اجماع مرکب که احداث قول ثالث در اجماع مرکب گفتن چیه؟ محال هست. اونم جایی که ما بدونیم یکی از این مجمعین به شما هستم امام معصوم هست، یعنی امام معصوم داخل در یکی از این چی هستن؟ اجماع کنندگان. خب اونجا به اتفاق همه ی آقایون اون احداث قول ثالث چی هست؟ بفرماییم حرام هست. میگه قیاس مع الفارقه. چرا؟ اول اینکه اگر آقایون قائل شدن احداث قول ثالث در اجماع مرکب اگر محال هست، اون به جهت مخالفت چی هست؟ امام معصوم هست که یکی از این مجمعین هست. اونم در مقابل این دو حکم واقعی ما قائل بشویم به یک حکم واقعی دیگر، مگر نه اگر قائل به یک حکم ظاهری بشویم که این منافی با حکم واقعی بفرمایید نیست. علاوه بر این که بله اگر احداث قول ثالث در اجماع مرکب موجب بشود مخالفت قطعیه پیش بیاید حرام است، بال این که در محل بحث ما مخالفت قطعیه پیش نمی آید، یعنی یا ما انجام میدیم یا انجام نمیدیم. جهت این که آقایون فرمودن احداث قول ثالث در اجماع مرکب حرام است به خاطر این که طرح قول امام معصوم هست، اولا اونم زمانی طرح قول امام معصوم هست که در مقابل حکم واقعی ما یک قول دیگری را قائل بشویم، یعنی بگیم آقا اجماع مرکب یا بر وجوب واقعی هست یا بر حرمت واقعی، حالا احداث قول ثالث بشود به اباحه مثلا چی؟ واقعیه، یا به استحباب واقعیه، یا به کراهت واقعیه. ولی اگر در مرحله ظاهر ما میگیم قائل به بله اباحه ظاهری میشیم، این منافی با اون حکم واقعی مجمعین نیستش. و دوم گفتیم عرض کردیم که اگر اونجا حرام هست، بله اگر منجر به یک مخالفت قطعی بشود حرام هست، ولی اینکه در محل بحث ما مخالفت قطعی تصور نداره. محل بحث ما در توسلی هست، در عبادات گفتیم می شود، مثلا گفتیم دوران بین وجوب و حرمت باشد، و این که قصد نه وجوب بکند نه حرمت بلکه قصد اباحه را بکند.
در چی
اگر قصد بود
در حکم
ظاهری
شد در حکم ظاهری مخالفت قطعی صورت می گیرد؟
یعنی چی؟ یعنی چجور؟
در حکم ظاهری مخالفت قطعی بشن؟
تو امور توسلی یا تو امور تعبدی؟ در امور توسلی نه، یعنی یا ما انجام میدیم یا انجام نمیدیم. در ساحت نظر قائل میشیم چی؟ این اباحه اباحه ظاهری هست و اباحه ظاهری منافی با حکم واقعی نیست، یعنی نه به شما اصلا مخالفت عملیه پیش میاد نه مخالفت به شما اصلا چی؟ از جهت ساحت نظر. لذا مرحوم شیخ انصاری تمام بحثش اینه، یعنی رکن بحث امروز این هست که حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نیست، لذا ما اگر قائل به اباحه ظاهری بشویم طرح حکم واقعی نمی شود. از این بحث که حالا ایشون دوباره همین جوابو میده، یعنی همون جوابی که در بالا بود، در همین بحث اینکه آیا حکم به اباحه ظاهری تر حکم واقعی هست، عیناً همون مباحثو تکرار میکنه که امروز بیشتر باید عبارت بخونیم که میفهمه این التزام یا التزام عملیه هست که در محل بحث ما محققه، یا التزام قلبیه هست که بازم چی هست؟ متحقق هست. یعنی ما چون علم اجمالی داریم یا واجب است یا حرام واقعی، این ثبوت فی الواقع دارد، ولیکن در مرحله ظاهر قائل به اباحه ظاهری میشویم و منافی با اون حکم واقعی نیستش. عیناً اون مباحث رو مطرح میکنه، میگه بله اگر کسی قائل بشود که علت تعیین ما باید قائل به وجوب بشویم یا حرمت، نه به اباحه ظاهری، که این دیگه مسئله تشریع پیش میاد. چرا؟ برای اینکه علم ما چیه؟ علم اجمالی هست. نمیتونیم بگیم علت تعیین در دوران بین محذولین الا ولوبد این حکم واقعی چی هست؟ وجوب هست. این میشود چی؟ تشریع. لذا التزام به عینهی در این دوران بین محذولین تصور بفرمایید ندارد، برای اینکه مشکل تشریع پیش می آید. علاوه بر این که اون التزام به عینه مثلا نسبت به وجوب جز غیر مستقلات عقلیه هست، جز غیر مستقلات عقلی. ما یه مستقلات عقلی داشتیم، یه غیر مستقلات عقلی. مستقلات عقلی چی بود؟ صغرا و کبرا هر دو عقلی باشن در حسن و قبح عقلی. مانند این که میگفتیم بله ظلم چی هست؟ قبیح هست. هر چیزی که قبیح حرام هست، لذا ظلم حرام هست. هم صغرا عقلی است و هم کبرا. اینا رو میگفتیم مستقلات عقلیه که در اصول مظفر فقط شامل حسن و خوبه عقلی. غیر مستقلات عقلی صغرا شرعی باشد و کبرا عقلی باشد، که حالا در اصول مظفر تا 5 تا مسئله رو جز غیر مستقلات عقلیه بحث کرد، بحث اجزا، بحث اجتماع امر و نهی و دیگر مسائلی که مفصل، بحث زد که آیا امر به زد مقتضیه نهیش از چی هست، ضد عامش، ضد خاصش، مفصل. اینجا هم التزام به عینهی می شود جز غیر مستقلات عقلی. یعنی صغرا شرعیست و کبرا چیه؟ عقلیه. صغرا شرعیست مانند این که شارع مقدس بگی بله از صلات واجبتون، صلات چی هست؟ واجب هست. این صغرای چی هست؟ شرعیه. کبرای عقلی هست، این که ما به حکم الهی باید چی داشته باشیم؟ التزام داشته باشیم. به بیان دیگه میتونیم بگیم صغرا این هست، وجوب الصلات حکم الله. کبرا این که حکم الله یجب التزامه. لذا نتیجه میگیریم که وجوب صلات چی هست؟ یجب التزام. التزام به عینهی نسبت به وجوب صلات پیدا میشود. این میشه جز غیر مستقلات عقلی که صغرا باید محقق باشد از طرف شارع مقدس که صلات واجب هست، ولی که در محل بحث ما صغرا چی هست؟ منتفی هست. یعنی ما نمیدانیم که به عینه آیا در این دوران بین محذورین این شی واجب است یا حرام است. لذا التزام به عینه هرگز اینجا معقول بفرمایید نیست. چرا؟ برای اینکه صغراش محقق نیست از طرف شارع مقدس. ما علم اجمالی داریم، علم تفصیلی نداریم. بله اگر صغرای ما به علم تفصیلی بود میگفتیم اینجا التزام به عینه چی هست؟ واجب هست. ولی چون علم اجمالی داریم، التزام به عینه هرگز اینجا معقول بفرمایید نیستش. اینم مطلبی که مرحوم شیخ انصاری فرمایش میکنه. آخرین بحثی که مطرح میشه، میگه بعضیا کنهو این محل بحث ما که دوران بین محذورین باشد گرفتن قیاس کردن با بحث تعارض خبرین، با بحث تعارض خبرین، که در بحث تعارض خبرین مثلا یک خبری اگر دال بر وجوب باشد، یک خبری دال بر حرمت باشد، آقایون قائل به تخییر شده اند، نه قائل به حالا تساقط بگیم هیچ کدوم از اینها نیست، قائل به یک قول ثالثی بشود. اینجا هم در دوران بین محظورین ما نمیتوانیم هر دو را طرح بکنیم و قائل به اباحه ظاهری بشویم. چجور در تعارض خبرین احداث قول ثالث جایز نیست، در این دوران بین محظورین هم احداث قول ثالث جایز نیست؟ این بعضی این قیاس کردن، ولی اینکه قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه در تعارض خبرین ما اگر میگیم الا و لابد بعد یکیشو بگیریم، اون جایی هست که این خبرین مستجمع شرایط حجت باشند. بله؟ یعنی هر دو حجت باشند، الا و لابد ما باید چه کار بکنیم؟ به یکی عقص بکنیم. و شارع مقدس در روایت فرموده حتما به یکی باید عقص کرد، نه اینکه هر دو را طرح کرد. و اگر شارع مقدس هم نمی فرمود، عقل این را حکم می کرد. چرا؟ برای اینکه وقتی دوتا حجت هستند و دوتا قابل جمع نیستند، برای ما میسور نیست که هر دوتا را جمع بکنیم، الا ولوباد باید به یکی شکار بکنیم، عقص بکنیم. ولیکن محل بحث ما این گونه نیست. بحث تعارض خبر اینی که مستجمع جمیع شرایط باشد نیست. علاوه بر این که گفتیم اون احداث قول ثالث حکم ظاهری هست و منافی با حکم واقعی نیست. دقت می فرمایید؟ بنابراین قیاس معل فارغ هست که ما بحث تعارض خبرین رو با دوران بین محظورین در نظر بگیریم، چون اینجا محل بحث ما در مورد فقدان بفرمایین نس هست. اونجا بحث وجدان نسه و اونم مستجمع جمیع شرایط حجت هستن، یعنی همین خبر حجت همون خبر. حالا باید چه کار بکنیم؟ به یکیش الا و لوبا چه کار بکنیم؟ عقص بکنیم. ولی اینجا وقتی بحث فقدان نس هست، نمیتونیم تنخیه منات بکنیم که اونجای اجمال بله وجدان نس هست باید تخییر بکنیم، لذا در فقدان نس هم باید تخییر بکنیم. چرا؟ برای اینکه اونجا مستجمع جمیع شرایط و حجت هست، ولی اینکه اینجا مستجمع جمیع شرایط و حجت نیست، بلکه اصلا فقدان نسه، لذا میتوانیم قائل به احداث قول ثالث بشویم. اونم احداث قول ثالث حکم واقعی نیست تا منافی با اون حکم واقعی وجوب و حرمت باشد، بلکه حکم ما حکم ظاهری هست. و آخرین مطلبی که مرحوم شیخ انصاری اینجا میفهمه، میگه گرچه در این مسئله مناقشه هست که آقایون در بحث تعارض خبرین قائل به تخییر شده اند. چرا؟ برای اینکه اگر در تعارض بین خبرین قائل به تخییر بشویم، این بنابر مبنای سببیت نه در مبنای طریقیت. بنابر مبنای سببیت اینه که وقتی که این خبر صادر شد، این مصلحت ایجاد میکند، این خبر حجت میشود، خبر دیگر هم چی میشه؟ حجت میشود. بین این حجتین الا و لابد ما باید به یکی چیکار بکنیم؟ بفرمایید عقص بکنیم. ولی بنابر مسلک طریقیت که خود خبر مصلحت را ایجاد نمی کند، خب ما نمی دونیم که کدوم از اینها چی هست؟ حجت هست، لذا می توانیم قائل به تساقط یا توقف بشویم، بگیم هر دو چی شدن؟ ساقط شدن، تعارضا و تساقطا. بنابر مبنای مسلک طریقیت، آقایون در تعارض قائل به چی میشن؟ تساقط میشوند. ولیکن بنابر مبنای سببیت قائل به تأخیر میشوند، چون میگن هر خبری که صادر شد این خودش مصلحت ایجاد میکند، این مصلحت داره اونم مصلحت داره. و عقل میگه چون هر دوتا رو نمیتونی با هم جمع بکنی، الا ولوباد باید چه کار بکنی؟ به یکیش عقص بکنی. این در مبنای چی هست؟ سببیت. ولی در مبنای طریقیت که فقط این طریق علل واقع هست، یک مصلحتی در عالم خارج هست، حالا نمیدونیم این خبر مطابق با اون هست یا خبر دیگر، تا آرزا و تساقط.
در مبنای سببیت اگه ما مصلحتی داریم، اگه ما بیام نظاری رو بگیرم، اون مصلحت خودش میشه.
اون دیگه مصلحت سلوکی مرحوم شیخ انصاری الا ولوباد، اینجا باید راهگشای بحث ما باشه. اینا رو دیگه مفصل توی قطع خوندین، دقیقا همون اشکالی که توی بحث قطع مطرح شد که ما اگر قائل به مسلک طریقیت بشویم فوت چی میشود؟ مصلحت میشه. در مبنای سببیت این بحث بیش نمیاد دیگه، چون حتما مصلحت هست، یعنی به هر خبری عمل بکنیم اون مصلحت، مصلحت واقعیه هست. ولی بر منابر مبنای بفرمایین طریقیت اگر عمل به زنون بکنیم، یا اینجا که بحث ما شک هست، بالاخره یکی رو بگیریم چیکار بکنیم، اختیار بکنیم، ممکن است که مصاب به مصلحت واقعی نباشد. چه کنیم؟ بذار شبهه ابن قبه پیش میاد که اگر زن حجت باشد تفویت مصلحت خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو، چون زن ممکن مصاب به واقع باشد، ممکن مصاب به واقع بفرمایید نباشد. لذایشون می فهمن تعبد به زن معقول نیست که شارع مقدس بگی متعبد به زن باشیم، چون گاهن چی میشه؟ تفویت مصلحت. جواب از شبهه ابن قبه مصلحت سلوکی شیخ انصاری بود. میگه همین که به این عمل میکنیم به همین حکم ظاهری، این میتونه جبران بفرمایید مافات بکند از اون مصلحت واقعیه. اینجا هم همین جور بله. اصلا مصلحت سلوکیه امر بین الامرین، نه سببیت هست نه طریقیت هست. طریقیت محض باشد، یعنی تا شما مصابه به مصلحت واقع نشوید هیچ به شما از کنم مصلحتی برای شما نیست. لذا مصلحت سلوکی میگه همین که به این حکم ظاهری عمل کردی در اون دایره تعبد بالاخره چی شده؟ یک مصلحتی برای شما ایجاد شده که جبران مافات از اون مصلحت واقعی میکنه. خب این تمام بیانات امروز بیشتر عبارت داشتیم، خیلی بحث نداشتیم. تمام بحث این بود که آیا این احداث قول ثالث به حکم ظاهری طرح حکم واقعی هست؟ ما میگیم حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نیست. رکن استدلال روی این مسئله بود که حالا مرحوم شیخ انصاری هم بعدش میگه التزام عملیه رو اگر بگیم که در محل بحث محققه، چون مخالفت قطعیه اینجا اصلا تصور ندارد، و اگر التزام قلبی را شما بگویید که ما اون التزام قلبی رو نسبت به حکم واقعی داریم در عالم ثبوت و این حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نیست، این یک مطلب. بعد هم میگه آقایون قیاس کردن بحث دوران بین محظورین رو با تعارض خبرین. توی تعارض خبرین که وجدان نس داریم به تنقیح منات گفتن در فقدان نس ما باید یکی از اینا رو بگیریم، نباید قائل به قول ثالث بشویم. اولا میفرمان که قیاس مع الفارق، چرا؟ اونجا برای اینکه مستجمع جمیع شرایط حجت است، ولی اینکه اینجا اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست، ما نسی رو نداریم تا مستجمع جمیع شرایط حجت باشد، این یک اشکال. و دوم اگر اونجا قائل به تخییر میشوند بنابر مبنای چیه؟ سببیت، که بگیم به واسطه خبر مصلحت ایجاد شده و دو تا حجت با هم چی پیدا کردن؟ تعارض پیدا کردن. و چون جمع بین حجتین مستقل هست الا ولوباد باید به یک حجت چه کار بکنیم؟ اخذ بکنیم. میفهمین در مبنای چی هست؟ بله؟ سببیت. ولی در مبنای طریقیت تعارض بین بله خبرین چیه؟ تساقط هست یا توقف هست. و اما تطبیق، و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی لعموم دلیل وجوب الانقیاد لشرف فیها، اما کسی اگر دعوی بکند که ما باید التزام به حکم الله داشته باشیم، لذا بالش می نویسیم، یعنی نمی توانیم قائل به اباحه ظاهریه بشویم، چرا؟ برای اینکه حکم واقعی یا وجوب است یا بفرمایید حرمت. و دلیلشون هم این باشه، عموم دلیل وجوب الانقیاد لشرط، برای اینکه عمومیت دارد که ما بالاخره منقاد اون حکم شارع باشیم، التزام به اون حکم شارع داشته باشیم، ففیها در این اشکال هست، در این دعوا چه اشکالی هست؟ میفرمایی التزام از دو حالت خارج نیست، یا التزام عملی است یا التزام قلبی. در التزام عملی که ما بالاخره التزام عملی داریم، مخالفت قطعی پیش نمی آید، اونم در محل بحث ما که امور توسلی باشد. التزام قلبی هم میفرمایند که از دو حالت خارج نیست، یا علم ما تفصیلی است که باید التزام داشته باشیم که محل بحث ما نیست، یا علم اجمالی هست که ما اونم به شما هم التزام داریم، یعنی ثبوت فی الواقع برای ما هست که یا حکم واقعی واجب است یا حرام است. ان المراد به وجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقت حکم الله عملا، یا عملا اضافه میکنیم. اگر مراد از این وجوب التزام این باشد که وجوب موافقت حکم الله عملا بشود، فهو حاصل فی ما نحن فی، در این محل بحث ما این متحقق هست. چرا؟ فان فی الفعل موافقت للوجود، اگر اون انجام بدیم این موافق با وجوب هست، و فی ترک موافقت للحرمه، یعنی مخالفت قطعی در امور توسلی اصلا تصور ندارد. از المفروض عدم و توقف الموافقه فی المقام که امور توسلی باشد علا قصد الامتصال، در این محل بحث که امور توسلی باشد این متفرع بر قصد امتصال نیست، تا اینکه مخالفت قطعی بتواند تصور پیدا بکند، یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. اگر انجام میدیم موافقت با وجوب است، اگر انجام نمیدیم موافقت با چی است؟ حرمت است. ممکن هست که در امور تعبدی مخالفت قطعی صورت بگیره، امکانش رو داریم میگیم، نه اینکه حتما موافقت قطعی میشه. و ان اريد وجوب الانقياد و تدين قلبا، این التزام چی هست؟ قلبی است. اگر اراده بشود از اون التزام وجوب انقیاد و تدین قلبن به حکم الله، فهو تابع للعلم، تابع للعلم بالحکم، این تابع علم نسبت به اون حکم هست. فان علم تفصیلا، اگر تفصیلا دانستیم که مثلا این شی واجب است، بنابراین باید التزام به عینه پیدا بکنیم. فان علم تفصیلا وجب تدین بهی کذالک، یعنی تفصیلا. و ان علم اجمالا، چنانچه محل بحث ما این هست که علم اجمالی داریم این شی یا واجب هست یا حرام هست، که رد سلام محل بحث ما هست. و ان علم اجمالا وجب تدین به ثبوتهی فل واقع، ما التزام داریم که در عالم واقع یا واجب است یا چی هست؟ حرام هست. ولا ينافي ذلك التدين حين اذن باباحته ظاهرا، تمام رکن بحث همین هست، و این منافی نیست که ما اگر بیایم تدین و التزام به حکم واقعی در ثبوت داشته باشیم، این منافی با اباحه ظاهری باشد، چون حکم ظاهری در طول حکم واقعی است، در عرضش نیست که التزام با این منافی با دیگری باشد. بله، به ثبوت اون به شما هم حکم در واقع. ولا ينافي ذلك التدين حين اذن باباحته ظاهرا، اذ الحكم الظاهري لا يجوز ان يكون معلوم المخالفه تفصيلا للحكم الواقعي من حيث العمل. چرا؟ برای اینکه همواره این گونه نیست که حکم ظاهری معلوم المخالفه با اون حکم واقعی باشد، یعنی ما اگر اتیان کردیم این گونه نیست که بگیم این حکم ظاهری منافی با حکم واقعی بوده حتما در عالم واقع حرام بوده، چون نمیدونیم حرام است یا چیه واجب است، لذا اینجا التزام عملی پیش می آید. اذ الحکم الظاهری لا یجوز ان یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعی من حیث عمل که ما اگر انجام دادیم بگیم حتما چی بوده؟ حرام بوده. یا انجام ندادیم حتما بگیم که واجب بوده. اینجور که نیست که ما بگیم در مقام عمل ما مخالفت شارع رو کردیم.
چون نمیدونیم
چون علم اجمالی هست. لا من حیث تدین بهی، و از حیث تدینم مخالفتی پیش نمیاد، چون ما از حیث تدین و التزام قلبیه میگیم حکم واقعی یا وجوب است یا حرام هست، و حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نیست. و منهو یسهر اندفاع ما یقال، با این بیانی که عرض کردیم اون به شما اصلا اشکالی که مطرح می شود اونم مندفع می شود. این بیان چی بود که میگیم آقا التزام یا التزام عملی هست یا التزام قلبی هست، و در محل بحث هر دوتا چی هست؟ محقق هست. و منهو یسهر اندفاع ما یقال من ان الالتزام و ان لم یکن واجبن به احدهما الا ان ترحهما و الحکم بالاباحه ترحون لحکم لاهل واقعی. اون اشکال چی هست؟ که می فهمن التزام گرچه واجب نیست به احدهما که ما بگیم حتما این واجب است یا حرام است، چون علم تفصیلی نداریم، گرچه این واجب نیست، ولی چند طرح این وجوب و حرمت و قائل به اباحه شدن، این خودش طرح و حکم بفرمایین واقعی هست. میگه اشکال مندفعه. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نیست، و ما اینجا التزام داریم، هم التزام عملیه و هم التزام قلبیه. و هو محرمون، تا بگین که وقتی طرح حکم واقعی شد این محرم است. و علیه یبنا عدم و جواز احداث القول الثالث اذ اختلفت الامه على قولین یعلم دخول الامام فی احدهما. تا این مسئله مبتنی بر این باشد که ما قائل بشویم به عدم جواز قول ثالث در اونجایی که امت اختلاف دارن علل قولین، یعنی اجماع مرکب، تا بگیم احداث قول ثالث در اجماع مرکب چی هست؟ حرامه. چرا؟ به خاطر این طرح حکم چی شده؟ واقعی شده. نه اگر ما قائل به اباحه ظاهری بشویم، حکم ظاهری بشویم، منافی با حکم واقعی نیست. توضیح الاندفاع، حالا همین دوباره میخواد توضیح بده، فقط اینجا متاسفانه اتناب مباحث داریم، خیلی مطلب نیست. توضیح الاندفاع ان المحرم و هو طرح فی مقام العمل غیر متحقق. این عبارات رو دوباره میاره، میگه یا منظورتون التزام عملی هست یا التزام قلبی هست. اگر التزام عملی باشد که طرح این التزام عملی اینجا محقق نیست، یعنی ما یا انجام میدیم که موافق با وجوبه یا انجام نمیدیم یا که موافق با چیه؟ حرمت. مخالفت قطعیه در امور توسلی تصور. توضیح الاندفاع ان المحرم و هو طرح فی مقام العمل غیر متحقق، در این دوران بین محظورین که این محقق نیست. و الواجب فی مقام تدین الالتزام به حکم الله الا ما هو علیه فعل واقع، و اون چیزی که واجب است در این مقام که علم اجمالی هست، ما باید تدین پیدا بکنیم، التزام قلبی پیدا بکنیم به اون حکم الله در اون چی؟ عالم واقع، که این التزام هم برای ما هست، میگیم واقعا یا واجب است یا حرام است. و هو ایضا متحقق فعل واقع، این التزام قلبی هم هست. فلم یبق الا وجوب تعبد المکلف و تدینهی و التزامهی به ما یحتمل الموافقت للحکم واقعی و هازا مما لا دلیل الا وجوبهی اصلا. پس باقی نمیماند جز این که کسی بگوید که ما واجب از تعبد پیدا بکند اون مکلف، و تدین التزام قلبی پیدا بکند به اون چیزی که احتمال موافقتش با حکم بفرمایید واقعی می‌دارد، یعنی باید به عینهی مثلا ملتزم بشی بشود به وجوب بشود، که این چی هست؟ و هذا مما لا دلیل علی وجوبهی اصلا، بلکه تشریع است. نه تنها دلیلی بر این نداریم که التزام به عینهی نسبت به وجوب پیدا بکنیم، بلکه چیه؟ تشریع هم می‌شود. حالا از اینجا وارد این می شود که این التزام به عینهی به وجوب جز مستقلات غیر بفرمایید عقلی است. یعنی صغرا باید محقق باشد تا کبرا روی صغرا بار بشود. اون صغرا چی هست؟ این که مثلا بگیم صلات، وجوب صلات حکم الله هستش، کبرا حکم الله، بله یجب و التزام و لزام، بگیم این وجوب صلات به عینه ای یجب و التزام و، ولی که این صغرا برای ما تفصیلا عند الشر اصلا برای ما محرز نیست. والحاصل ان الواجب شرعا هو الالتزام و تدین به ما علم انه حکم الله واقعی. اون التزام به عینهی زمانی هست که ما علم تفصیلی به اون حکم بفرمایید واقعی داشته باشیم. و وجوب الالتزام به خصوص الوجوب به عینهی اول حرمه به عینها من اللوازم العقلیه للعلم تفصیلی. التزام به وجوب به عینه یا التزام به حرمت به عینه ها جز مستقلات غیر عقلی هست که صغرا باید برای ما محرز باشد، ولی که محل بحث ما علم تفصیلی بون صغرای شرعی نیست بلکه علم اجمالی است. لذا التزام به عینهی هرگز محقق نیست. بحث خیلی ساده اینها، کاش مرحوم شیخ انصاری اینا رو نمی آورد. دو تا چهار تا هست. یعنی وقتی که ما علم اجمالی داشته باشیم به یک طرف نمیتونیم التزام به عینهی داشته باشیم. حالا ایشون یکم تخصصی بحث میکنه که این غیر مستقلات عقلی است، لذا صغرا که اینجا منتفی باشد هرگز التزام معقول نیست. بنابراین بله، و وجوب الالتزام به خصوص الوجوب به عینها اول حرمت به عینها من اللوازم العقلیه للعلم تفصیلی که یحصل من ذم صغرا معلومتن تفصیلا الا تلک الکبرا. اون بالای صغرا می نویسین مانند چی؟ مثلا وجوب و صلات حکم الله. توی کبرا چی داریم؟ حکم الله یجب بفرمایین التزامو. فلا یعقل وجود این التزام مع انتفاع صغرا. بنابراین معقول نیست که ما التزام به عینهی پیدا بکنیم به این وجوب با اینکه صغرا منتفی هست. و لیسه این التزام حکمن شرعیان ثابتن فی الواقع حتی یجب و مراعات این حکم ولو مع الجهل تفصیلی. خوب دقت بکنین اینو بگی تمام بکنین. میگه که اون التزام به حکم واقعی به عینهی حکم شرعی نیست که شارع مقدس بگوید الا ولو با شما التزام به عینهی باید پیدا بکنید تا بگیم تکلیف محرز است. حالا شک در مکلفون بهه که آیا ما التزام به وجوب پیدا بکنیم یا التزام به حرمت، لذا نمیتونیم قائل به احداث قول ثالث بشویم. التزام به عینهی حکم شارع نیست تا ما بگیم تکلیف محرز از شک در مکلفون بهه که التزام یا به وجوب پیدا بکنیم یا به حرمت، بلکه این حکم حکم چیه؟ عقله. زمانی که صغرا چی باشد؟ صغرا شرعی محقق باشد. بنابراین میفهمم و لیسه این التزام حکمن شرعیان ثابتن فی الواقع، زیرش می نویسین حکم شرعی نیست تا این که شک در مکلفون به باشد. حکم شرعی نیست تا شک در مکلفون به باشد که ما یا التزام به وجوب پیدا بکنیم یا التزام به حرمت. حتی یجب و مراعات این حکم ولو مع الجهل تفصیلی. ولو اون که جهل تفصیلی هم داشته باشیم، یعنی حتی علم اجمالی هم نداشته باشیم، بگیم چون شک در مکلفون به هست یا این که باید التزام به وجوب پیدا بکنیم یا التزام به حرمت، یعنی شک در تکلیف نیست چون شارع مقدس میگه حتما التزام باید پیدا کنیم، نه این التزام اصلا حکم شرعی نیست بلکه جز غیر مستقلات بفرمایید عقلی هست. کبرا چه زمانی بار میشود که صغرای شرعی به علم تفصیلی برای ما معلوم باشد؟ معقول نیست که شارع مقدس بگه آقا اونجایی که امر برای شما مجهوله من حکم میکنم باید چی داشته باشین؟ بفرمایید التزام داشته باشیم تا بگیم شک دیگه در تکلیف بفرمایید نیست، بلکه شک در چی شد؟ مکلفون به. لذا در دوران بین محظورین حتما باید التزام به عینهی مثلا به وجوب پیدا بکنیم یا التزام به عینهی به چی؟ به حرمت پیدا بکنیم. اصلا معقول و من هنا و من هنا بماند و صلی الله علی محمد.